ابتدا تشکر میکنم از انجمن کلام حوزه، دوستان و سروران عزیزم جناب برنجکار، جناب صبحانی و همچنین دبیرخانه معزز و معاونت پژوهشی حوزه بابت حمایت و پشتیبانی این نکو داشت و همچنین وظیفه دارم ابلاغ سلام و تشکر داشته باشم از سوی حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای قاضی اسکر، مسئول محترم دارالحدیث و جانشین حضرت آیت الله ریشهری در آستان و کارهایی که الحمدلله بعد از ایشون هم استمرار پیدا کرد. جناب آقای صبحانی فکر میکنم به طور مصطفی در باب روش و شیوه حضرت آیت الله ریشهری صحبت کرد. من البته وظیفه دارم از جانب خانواده‌ام تشکر کنم، ولی خب چون خودم هستم اینجا دیگه گفتم خیلی تشکر نکن. من گفتم برای این نشست ابتدا یک معرفی از حجم کار حضرت آیت الله ریشهری در عرصه اعتقادات و کلام داشته باشیم. اصلا ببینیم ما راجع به چه مقدار و چه اندازه از کار صحبت میکنیم، وگرنه ممکنه این سوال پیدا بشه که خب ایشون یک محدث بوده، چه ربطی به کلام و چه ربطی به اعتقادات. حضرت آیت الله ریشهری حدود 100 عنوان کتاب دارن و 200 حدوداً جلد کتاب. درست این تو بدم؟
یه خورده بیشتر.
23 عنوانش اعتقادی و 81 جلدش در زمینه اصول کلام و مبانی این مباحث اعتقادی. آیت طباطبایی زودی آمار میگیرن. 80 به 200 میشه چقدر؟ میشه 40%. یعنی نزدیک به نیمی از کاریشون اعتقادی. به همین دلیلم انجمن کلام ابتدا نکوداش گرفت، بعدن ما باید انجمن حدیث نکوداش بگیریم. من فقط اینا رو میشمرم، بعد یه مقداری در باب همین صحبت جناب آقای صبحانی که صحبت بسیار خوب و قابل استفاده بود در حد یک حاشیه کوچک اضافه میکنم. من بر اساس همین چیزی که بلدیم تو عقاید الامامی یاد گرفتیم، بعد دیگه خیلی ما کاری که نکردیم، اصول اعتقادی تقسیم کردیم، توحید، نبوت، همینجور به سبک قدیم. در باب توحید 2 عنوان کتاب دارن، یعنی توحید به معنی خود خداوند، وگرنه عدلم از شبه های توحیده و درس پس به نوعی برنچار، وگرنه اینا تخصص شماست. اولین کتاب ایشون اصلا بحث‌های درباره خداست. خیلی جالب، ایشون این کتابو در 24 سالگی نوشتن. اگر خاطر شریف دوستان باشه، اصلا شهرت حاج آقا از تعلیم آموزش‌های عقایدی در تلویزیون شروع شد. اینجوری هم میامد درس‌هایی از عقاید اسلامی، و ایشون با همون شیوه قدیم تخت درس می‌داره. اولین درس‌هایی هم که در مدرسه کرمانی با حوزه قام دادن راجع به همین بحث‌های درباره خدا هست. اشاره کردن آقای صبحانی این بحث‌های درباره خدا تلاش‌های ایشونه برای هدایت جوانان شهر ری. یعنی یه جلسه دو هفته یک بار تشکیل می‌دادن برای اینکه اونجا عرض بکنم، قبلا می‌نوشتن، عادتی که ایشون داشت. من توصیه‌م اینه به دوستان دیگه همین کارو بکنن، قبل از ارائه تدریسی نوشته داشته باشن، بعد دوباره همون نوشته رو تکمیل بکنن. بیشتر نوشته‌های ایشون و تدریساشون این ترابط رو با هم داشتن. حالا من بعد نیست شکل اینا رو هم نشون بدم. اگه کوچیک دیده نمیشه من منصرف میشم، فکر کنم کوچیکه و دیده نمیشه. خب دومین کتاب که تقریبا حدود 20-30 سال بعد نوشته شده دانشنامه عقاید اسلامیه. دانشنامه عقاید اسلامی اول یه دوره 10 جلدی داره، بعد تقریبا تکمیل شده تا فکر کنم 13-14 رسیده. تا 13 رسیده. جلد 3 و 4 و 5 و 6 توحید و صفات الهیه. در اونجا پر از بیانهای متعدد و متنوع هست. اما در زمینه عدل، اتفاقا اولین درس هایی هم که ایش تو حوزه قم دادن راجع به عدله، چون همون سوالی که الان وجود داره قدیم هم وجود داشته. با این زلزله ها خدا عادله؟ با مسئله شرور خدا عادله؟ قضا و قدر چه ربطی به عدل داره؟ و از این قبیل. ابتدا ایشون کتابشون رو با اسم عدل از دیدگاه تشیع بیرون دادن. بعدن که دارالحدیث افتتاح شد، ایشون یه پردازش دیگری از اون کردن و عدل در جهانبینی توحیدی رو نوشتن. تو دانشنامه عقاید اسلامی هم دو جلد مربوط به عدل و مسائل مرتبط قضا و قدر و شرور و مسئله های دیگر است. 8 و 9 جلد 8 و 9 به اصطلاح مربوط به همین میشه. یعنی نکته رو عرض بکنم، ایشون از بازبینی نوشته هاشون هیچ حراسی نداشت. دانشنامه امام مهدی 12 جلد 10 جلد چند تا اشکالای خیلی بزرگی نداشت. ایشون دوباره از اول تا آخر رو بازبینی و بازنویسی کرد. عدلم همینطوره. اینم میخوام عرض کنم، توصیه بکنم. ما پیرمرد که میشیم معمولا میریم تو توصیه دیگه. یه نویسنده ای داریم به نام ارنست همینگوی، اینه که رمان خونن میشناسنش، میگه من آخر یکی از رمان‌هامو صفحه آخرشو 67 بار نوشتم تا خوشم اومد گذاشتم. الان نگاه کنید 2/3 صفحه هستم. یعنی 67 صفحه نوشته، 2/3 صفحه داده. حالا ما به قول آقای مهدوی‌راد هنوز خمیرش ور نیامده، میخوایم چاپ بشه. اما در نبوت، اولین کتاب ایشون درباره نبوت فلسفه نحو نبوت هست که تقریبا کتاب روح ایمانند کم حجمیه، ولی بعد از دارالحدیث نبوت عامه رو با همکاری دوستان انجام دادن که یکی از کسانی که در این زمینه بسیار تلاش و کوشش کردن همینجا هم نبوت خاصه، جناب خدای دکتر برشکار و جناب آقای دکتر راد هستن که تو زمینه بیانها بسیار کمک کردن. همچنین نبوت خاصم از نبوت خاصه یک جلد منتشر شده. درسته نبوت عامه 2 جلده، از نبوت خاصه 1 جلد منتشر شده، ولی 2 جلد یا 3 جلد خواهد شد. باز در کاری که در این زمینه دارن سیره پیامبر خاتم هست. در مقدمه سیره ایشون 12 اصل آوردن که من فکر میکنم هنوز شبیه اون نوشته رو نداشته باشیم. ببینید ایشون اصلهاشون انتزائی و ذهنی بریده از متن نبود. ایشون این 7 جلدو مطالعه کرده بودن به اضافه مطالعات پیشین، از دل اینها 10 تا یا 11 تا اصل بیرون آورده بودن، یکی دو تاش هم به نظر ما طباطبایی و بنده اینا اضافه کردیم شد 12 تا. یعنی اون اصلا هر کدوم موارد و مصادیق داره. مثلا اصل ساده زیستی، اصل عدم تکلف، اصل عدل محوری، اصل حق مداری و از این قبیل. این در زمینه نبوت خاصه و سیره پیامبر بسیار جالب توجه هست، کمتر شناخته شده. حتی این کتاب میتونه کتاب درسی قرار بگیره. و همچنین حکمتنامه پیامبر اعظم. بعضی ها تهذیب الاحکام آقای برنجکاری کتاب کلامی میدونن. میگن چرا؟ میگن چون برای پاسخ به یه شبهه کلامی درست شده که احادیثش یه تعارض درونی دارن، پس نمیشه صادر از معصوم باشن. این هدف حکمتنامه پیامبر اعظم به این جهت نوشته شد. گفتم شما شیعه های میگید قال الباقی قال الصادق، قال علیه السلام رو من بیا اونا را تعمیم نگیم. پیامبر کجاست؟ ایشون بران شدن که تمام احادیث پیامبر رو چه در شیعه چه در سنی جمع بکنن، بگن شیعه احادیث پیامبر رو این میبینه. الان مجموع اینا از مجموع سراسته بیشتر. دیروز یک دوستم آقای عبدالهادی فقیزاده، من کلن یه سمی دارم اونا بیشونه، گفت یه نفری در ایلام بهش اشکال کردن، چون اونجا دانشجوی عراقی و اهل سنت و اینا هم میان، که همین اشکال شما تو کافی ما خیلی پیامبر رو نمیبینیم، شما که میگید سنت پیامبر. ایشون یه همت کرده تمام روایات پیامبر رو در کافی بیرون آورده، الان 2.5 جلد شده که اگه خوب چاپ کنه تا 3 جلد هم میرسه. 2 جلد از 8 جلد کافی، یعنی من ریاضیم خیلی خوب نیست، 1/4 میشود، ربعش هم خیلی غلیظ، یعنی 2 خورده‌ایه، خیلیه. خب اما درباره امامت، امامت رو چی بگم؟ امامت جدیدی ها یه واژه دیگه ای میارن، ولی من محترمانش هم میگم محبوب واقعی ایشون حضرت امیر بودن. بارها و بارها چه تو زیرزمین اولیه منزلشون که آغاز دارالحدیث بود، چه توی زیرزمین منزل های مشکینی که مرحله دوم بود، چه تو دارالحدیثی که تو باجک ساخته شد مرحله سوم بود، به من میگفتن من سال هاست دارم روی این دانشنامه امیرالمومنین کار میکنم ولی هنوز بیرون نیومده. زد و سال 79 رو به خاطر 2 تا 13 رجب داشتن حضرت آقا اعلام سال امام علی کرد و 18 فروردین جلسه ایشون تشکیل دادن، میتونید اینو بیرون بیارید؟ گفتیم یه اقدامی میکنیم. 18 شهریور الحمدلله اومد بیرون. وقتی خدمت آقا بردیم، حضرت آقا گفت اینا که شما میگید مجموعاً نشون میده که خود حضرت عنایتی کرده. یه قضیه هم راجع به یه سبیل کلوفتی داریم که انشالله یه موقعی براتون میگم، با آقای طباطبایی خدمت رسیدیم، محقق اصلی خود آقای طباطبایی که اینجا شرف و حضور دارن بودن. 10 سال فکر میکنم ایشون فقط کار کرد، به اضافه چندین سال قبل از ایشون دوستان بزرگ دیگری. ایشون یه کتابی نوشتن به نام رهبری در اسلام، این رو پنجشنبه جمعه ها می نوشتن، وقت حاج آقا مشخص بود رو چه کاریه. مثلا جمعه ها صبح تا ظهر به جهت تنوع بخشی، نمیگن تفریح، تنوع بخشیه به کارشون. ایشون میگفت تنوع کار خودش تفریحه، به جهت تنوع بخشی به کار، کارهای سیاسی یعنی تعریفات سیاسی یا تعریفات غیر حدیثی محض، چون همه تعریفات ایشون با حدیث رابطه داره، ولی غیر حدیث، مثلا خاطرات آموزنده، خاطرات سیاسی، مثلا همین رهبری در اسلام. پنجشنبه جمعه ها این رو می نوشتن و مدت ها طول کشید و ایشون اون موقع که نوشت یه دفعه من گفت که من نگرانم این در بیاد یه سری زبون انتقادشون باز بشه، آیا مثلا صلاح اینو چاپ کنیم چاپ نکنیم اینا، که بعدن هم یه تغییراتی دادن و چاپ کردن. یه کتاب ناشناخته ای هست ولی به امامت مربوط میشه، کرایم القرآن، جمع کریمه، عرب به چشماش که خیلی نفیسه میگه کریمه، هر چیز نفیسی کریمه البته گفته میشه. در روایات داریم آیات نفیس قرآن درباره اهل بیت علیهم السلام است. من اینجا کتاب اهل بیت فرستادم اما نیاوردم، چون ویژه امامت نیست، ولی تو این کرایم القرآن اکثر یعنی آیات فی نفس فراوانی درباره فضیلت امامت اهل بیت علیهم السلام است و جایزه هم برد. خیلی کتاب دیگه جایزه برد، همین دانشنامه امیرالمومنین جایزه کتاب سال ولایت رو برد، دانشنامه امام مهدی کتاب سال حوزه، دانشنامه امام حسین جایزه های دیگه برد. ببینید اینا یه جلدی نیستن، دانشنامه امیرالمومنین 12 جلد، امام حسین 10 جلد، امام مهدی 10 جلد و بسیار سیاستنامه امام علی علیه السلام برگزیده از دانشنامه امام علی علیه السلام بود. یک کوچولو هم به نام مباهله دارن. مباهله هم یه مسئله کلامی، خیلی کتاب کوچیکی در این باره. اما درباره معاد دو سه باریشون به من فرمودن که باید بشینیم برای معاد یه فکر اساسی بکنیم. چند بارم با آقای برنجکار گفتن، نمیدونم ایشون فکر اساسی کرد یا نه، خودشون میان توضیح میدن. ولی از زاویه های مختلفی به معاد نگریستن، هم در مورد جنت و نار که بهشت اصلا چیست، چگونه است، چه صفاتی داره، دوزخ چگونه است، یه کتاب خیلی قطور شد، و همچنین رابطه دنیا و آخرت. من این پنج اصل رو بردم. یه دو سه تا هم کتاب هست، من اول گذاشته بودم کلیات، ولی به نظرم اومد بعدن بگیم مبانی معرفتی. حالا شاید دوستان کلامی اینجا اسم بهتری پیشنهاد بکنن. ببینید، تقریبا اولین کسانی که تو ایران متوجه شدن که ما مسئله عقاید رو باید از شناخت شروع بکنیم، از زمان تقریبا میتونیم بگیم استاد مطهری هست. البته تو فلسفه غرب یا دانشگاهی های ما این مسئله مطرح بود، اما تو حوزه استاد مطهری اولین بار مسائل شناخت رو پیدا کرد. من یادمه، من اون موقع نوجوان بودم، میامدن این مدرسه، میامدن مسجد ارک، اونجا صحبت میکردن، یه سری مباحثشون راجع به همین شناخت بود. بعد استاد شهید بهشتی، بعد آقای صدر، ایشون هم یک مبانی شناخت نوشتن. مثلا علت این که میزان الحکمه رو ایشون زود چاپ کردن این بود که آقای ریشهری گفتن یه روز من آقای مطهری رو از مسجد ارک دعوت کردم منزلمون. مسجد ارک تا منزل ایشون از اون تو کوچه پشتی خیلی راهی نیست. ایشون زور اومدن ناهار و یه ناهاری و یه استراحتی، حالا بین ناهار و استراحت یا بعد از استراحت، من دست نوشته های میزان الحکمه رو نشون ایشون دادم، خوشتنقیه کردم آجابا، همین معرفت رو داده به ایشون، یعنی همون مباعث شناخت. آقای مطهری من همین رو چاپ کن. آقای شری دیر چاپ هم بودن، با اینکه خیلی کتاب چاپ کردم دوستان میدونن، تا حتی صفحه پردازی و ماکت و اینا رو باید خودشون میدیدن بعد اجازه میدادن. چون گفته بودن نه این مناسب نیست، و مطهری گفته بودن نه خارجی ها همین رو چاپ میکنن، یه انتقادی میشه، یه یارانی پیدا میشه، یه کمککارانی پیدا میشن، شما اینو میتونید تکمیل کنید. ایشون هم به توصیه شهید مطهری رو چاپ کرده بودن که سال 62 تقریبا شروع کردن برای آماده سازی چاپ، 61-62 تقریبا از چاپ بیرون اومده بود. اون باب معرفتی میزان الحکمه خودش یه باب مهمیه، ولی کتاب مستقلی هم درباره معرفت دارن، مبانی خداشناسی، که من فکر میکنم کتاب انسانشناسی رو هم میتونیم اینجا اضافه بکنیم، ولی حالا دیگه بستگی داره به نگرش شما. راجع به عقل و جهل، مباحث عقل در این کتاب خیلی خوب تنظیم شده، خدای برنجکار محقق بودن. از علم و بالحکمه، ایمان در قرآن، معرفت شناسی قرآنی. این معرفت شناسی قرآنی حاصل ارائه های برنامه قرآنی ایشون در سال 75-76 بود. بارها ایشون اقدام کردن اینو جمع آوری کنن، دو سه نفر دادیم نتونستن و بعد از فوت ایشون چاپ شد. ما حتی میتونیم شناختنامه قرآن رو هم یک نوع مباحث بنیادین در به اصطلاح مباحثی کلامی میگیریم، ولی حتی این دو تا رو هم در نظر نگیریم، 23 عنوان هست که در واقع 81 جلد رو پوشش میده. این از یه جهت معرفی. اما از جهت روش من یک تکمیله اگر بتونم به مباحث بسیار خوبه، من چند دقیقه دیگه وقت دارم؟ اصلا وقت ندارم. روت بشه بگویده مشکل نه، منم روم میشه میگم 5 دقیقه دیگه. خب ببینید، اگر که ما بخوایم روش به این مقدار تکمیل بکنیم، من دیگه فهرستی میگم، همراهی قرآن و حدیث، ایشون به محدث بودن مشهورن ولی حافظ و مفسر واقعی قرآن بودن. پرتوی از تفسیر اهل بیت ایشون رو ببینید، الان بعد از تفسیر المیزان و تسنیم تفسیری به این گستردگی و مبسوطی هنوز ما نداریم. بحثای لغوی، بحثای تاریخی، بحثای روایی، بحثای ادبی، تبیین حدیث با حدیث، ایشون سعی میکردن در عنوان جوری عنوان بدن که حاصل و حصیله و چکیده مجموع باب باشه، تقریبا شبیه وسایل. بهره‌گیری از منابع و مستندات، یعنی حتی خاطره‌گویی ایشون با استناد به اینکه کی شنیدن، کی گفته اینها. نمیگفتن علمای خراسان و توپاورقی یه نفر بگن، میگفت یا علما رو جمع عالم نمیدونی، یا خراسان رو خیلی کوچیک میدونی، یا خب حل مشکلات اخبار سعی میکردن اگر تعارض داشته حتما تعارض رو حل کنن بگن. من یادمه در مسئله تعمق خوارج ایشون دو سال معطل بودن، نمیگم دو سال کار میکردن، براشون حل نشده بود. بخیه میگن خوارج ساده انگارن یا مثلا ساده لوهن، ایشون با مستند تاریخی اینا هماهنگ نمیدید، ایشون بالاخره در آورد اینا تند روهن، زیاده روهن، این باعث شده بود و تحلیلش نمورد. قابلیت استفاده برای سطوح مختلف داشت، پژوهشاشون گروهی بود، رعایت انصاف علمی میدادن، نقد میکردن. به ما که در اداد شاگردان ایشون میدادیم، میدادیم نقد میکردیم، نقدارم گاهی اوقات توجه میکردن، قشنگ اعمال میکردن، هیچ از نقد ناراحت نمیشدن. این نکته آخری هم من عرض میکنم، آیه سبحانی فرمودن ولی اسم رو نیوردن. من اسمی پیشنهاد بدم، قبلا هم گفتم ولی اگر ایشون و جمع پذیرفتن این رو، ما روش تعامل بین متون دینی ما و علوم انسانی میتونه تحت این عنوان جا بگیره، گفتگوی گام به گام مشارکتی، گفتگو و محاوره داشته باشن، مونولوگ نباشه، فقط حدیث برای خودش بگه، علوم انسانی هم فقط برای خودش بگه، دیالوگ باشه، گفتگوی اونم دیالکتیکی، جدلی، یعنی این اونو قبول نکنه، اون اینو قبول نکنه، با هم بحث کنن به یه نتیجه برسن، این سوال بیافکنه، اون جواب بده، اون سوال ایجاد بکنه، این پاسخ بده، و مشارکت باشه، یعنی حاصل کارها با هم مقایسه نشه. در فرایند پژوهش در هر مرحله اینها با هم گفتگو بکنن، و گام به گامش یعنی این، شما نگذارید بخش زیادی از فهم حدیثی شکل بگیره یا نظریه های علوم انسانی به نتیجه برسه، تازه اینا رو بخواید بیاین با هم تعریف یا در مقابل هم قرار بدید، و مشارکتی باشه، یعنی همواره تا زمانی که ما یک محققی که حدیث رو بلد باشه به تمامه و روانشناس باشه به کماله، تا اون موقع یک فرد اینجوری یا جامعه شناس این شکلی یا اقتصاددان این شکلی نداشته باشیم، باید اینا با هم مشارکت علمی داشته باشن. اگر این مشارکت و این گفتگو مرحله به مرحله و گام به گام انجام میگیره، میتونیم اون امیدی که جناب آقای سبحانی داشتن و همه ما هم داریم در دارالحدیث، در دانشگاه قرآن و حدیث، در پژوهشگاه قرآن و حدیث، الان برخی شکل گرفته، مثلا روانشناسی مثبت نگر در دانشگاه تقریبا حاصل تعامل این تو پژوهشکده پژوهشگاه بوده یا از این قبیل. اگر ما بتونیم این گفتگوی گام به گام مشارکتی رو بین علوم انسانی و حدیث و قرآن ایجاد بکنیم، فکر میکنم که یک علوم انسانی جدید دینی انشالله به وجود بیاریم که یکی از بزرگترین آرزوهای حضرت آیت الله رشحری